امام حسن عسکری علیه السلام با وجود همه آن فشارها، سختیها و مراقبتهای بیوقفه حکومت عباسی، فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، علمی در جهت حفظ اسلام و تشیع و مبارزه با افکار ضد اسلامی و ضد شیعه انجام می‌دادند. حجت الاسلام حسینی نژاد، کارشناس مذهبی:
عسکر یعنی پادگان، یعنی محل لشکر و ارتش. سخت‌ترین زمان و سخت‌ترین موقعیت را برای ایشون ایجاد کردند، اما این امام بزرگوار مأموریت‌های الهی خود را به نحو احسن دنبال می‌کردند، تحقق می‌دادند.
آری ای 11 اختر تابناک ولایت، ایستادی در برابر ناگواری‌ها تا امانت را به دست آخرین حجت بسپاری.
شما عزیزان شنونده خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ هستید. پنجمین جشنواره بین المللی فرهنگ ملل امروز با حضور وزیر علوم و رئیس دفتر ریاست جمهور در چارچوب جشن 70مین سالگرد تأسیس دانشگاه فردوسی در مشهد آغاز شد. رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در این مراسم گفت جشنواره بین المللی فرهنگ ملل با شعار دیپلماسی علمی و توسعه پایدار روابط بین الملل برای پنجمین سال متوالی با حضور دانشجویانی از 30 کشور جهان در این مرکز آموزش عالی برپا شده است. دکتر محمد کافی افسود 2300 دانشجوی خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی با برپایی 30 غرفه آثار مرتبط با کشورهای مطبوعشان را در بخش‌های مختلف ارائه کرده‌اند.
مهلت معرفی روستاهای دوستدار کتابخوانی 30 آذر پایان می‌یابد. روستاهای متقاضی شرکت در جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب می توانند اقدامات انجام شده، برنامه ها، مدارک و مستندات خود را که مبنی بر فعالیت های مرتبط با کتاب و کتابخوانی آن روستاست با امضای دهیار و رئیس شورای اسلامی روستا همراه با برگه های تکمیل شده به دبیرخانه استانی جشنواره که در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها مستقر است ارسال کنند. تسهیلگران باشگاه‌های کتابخانه کودک و نوجوان که امسال در وبسایت شبکه ترویج کتابخانه ایران bookpromotion.ir ثبت نام کرده اند، از امروز تا 25 آذر می توانند با مراجعه به این سایت اطلاعات خود را ویرایش کنند.
اسامی نامزدهای 4 بخش جشنواره نقد کتاب اعلام شد. نامزدهای 16مین دوره جشنواره نقد کتاب در حوزه‌های علوم تربیتی و روانشناسی، کلیات اسلام، قرآن و حدیث و فقه و حقوق معرفی شدند. از میان آثار ارسالی به این دوره از جشنواره در گروه علوم تربیتی و روانشناسی 5 مقاله، در حوزه قرآن و حدیث 7 مقاله، در حوزه فقه و حقوق 3 مقاله و در بخش کلیات اسلام نیز 4 مقاله جواز ورود به مرحله دوم داوری را کسب کردند. اختتامیه 16مین دوره جشنواره نقد کتاب با اعلام اسامی برگزیدگان و مقالات شایسته قدردانی آذر برگزار خواهد شد. جشنواره نقد کتاب هر سال مقارن با هفته پژوهش برگزار می شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی نقد کتاب .ir مراجعه کنند.
رونمایی از قالب دست 5 استاد خوشنویس. مراسم اختتامیه نمایشگاه خط مهربانی به همراه تقدیر از جمعی از اساتید خوشنویسی تا ساعتی دیگر در پردیس مهرسان واقع در خیابان کارگر شمالی برگزار می شود. همچنین در این مراسم از 5 استاد خط شکسته نستعلیق، محمد حسین عطارچیان، یدالله کابلی خانساری، محمد حسین حیدری، مجتبی ملکزاده و اسرافیل شیرچی تقدیر خواهد شد و از غالب دست این استادان هم رونمایی می شود.
فستیوال آینه دار ترکیب اجراهای هنرمندان 6مین دوره خود را اعلام کرد. این دوره از فستیوال که به موسیقی نواحی ترکمن صحرا، شمال خراسان و جنوب البرز تعلق دارد، در 3 روز و 6 نوبت از 20 تا 22 آذر در تالار رودکی تهران میزبان هنرمندانی از بخش‌های مختلف این مناطق از کشورمان خواهد بود. غزلخوانی تهران نی ساربانی و چاربهدار کمش، ترکمن خالقایدیم سازلاری، از دژهای علموت تا باغهای طالقان، دوتار و زعفران خراسان، از نشیب دشتهای ترکمن تا فراز قله‌های علموت، برنامه‌هایی است که برای علاقمندان به اجرا گذاشته می‌شود. مطابق دوره‌های پیشین، آیین پایانی این دوره که به تجلیل از استادان برومند موسیقی نواحی کشورمان اختصاص دارد، یک شنبه 24 آذر در تالار وحدت برگزار می‌شود. علاقمندان می توانند برای تهیه بلیط از امروز به پایگاه اینترنتی تیوال مراجعه کنند.
شورای صنفی نمایش به مناسبت روز دانشجو تخفیف ویژه‌ای را برای تماشاگران سینما در نظر گرفت. آقای فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت طبق تصمیم این شورا روز 16 آذر تمام سینماهای کشور بلیط نیم بها به مخاطبان خود ارائه می دهند.
مستند ماهرخ روی آنتن رسانه ملی می رود. مستند ماهرخ به تهیه کنندگی سید رحیم هاشمی و کارگردانی محمد مهدی بهرامی نژاد تازه ترین محصول مرکز بسیج صدا و سیماست که با پایان مراحل فنی قرار است نخستین بار جمعه ساعت 21:30 از شبکه 2 سیما پخش شود. مستند ماهرخ که تابستان امسال در سوریه ضبط شده است، روایت سرگذشت عجیب یک زن ایرانی است که دور از خانواده خود در سوریه زندگی می‌کرد. وی بعد از حمله نیروهای تکفیری به سوریه به عنوان یک اسیر ایرانی چند سال از زندگیش را در حال فرار از نیروهای داعشی گذراند.
آیین اختتامیه 14 جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد عصر امروز ساعت 18:30 در استان قزوین برگزار می‌شود. آقای میرزایی نسب دبیر اجرایی جشنواره:
14 جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد طی 2 روز در استان قزوین با استقبال بسیار چشمگیر و خوب مردم ولایت مدار استان قزوین در مساجدی که اجراهای عمومی انجام شد روبرو بود و امروز هم که در 2 نوبت 2 کارگاه آموزشی که قبل برنامه‌ریزی شده بود برای شرکت کنندگان در 14 جشنواره در نظر گرفته شده بود و همچنین مراسم اختتامیه که در مسجد النبی ساعت 18:30 در خدمت گروه‌های منتخب و اهالی خوب شهرستان قزوین هستیم که انشالله با معرفی گروه‌های منتخب 14 جشنواره سراسری تئاتر بچه‌های مسجد به کار خودش خاتمه خواهد داد.
دبیر اجرایی 14 جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد درباره برنامه‌های امروز جشنواره هم گفت:
در مراسم اختتامیه ما از گروه‌های برتر، گروه برگزیده اول تا سوم رو تقدیر می‌کنیم. یک گروه به عنوان دریافت کننده جایزه زنده‌یاد فرج الله سلحشور که از مباحث اخلاقی، آداب ورود به مساجد، شرایط اجرای فنی و هنری اثر در مجموع با کسب امتیازی که انجام میدن به عنوان گروه منتخب و ویژه این بخش هستند. همچنین از یک گروه هم که به عنوان منتخب اجراهای عموم آرا رو شمارش می‌کنیم و از یک گروه هم که به عنوان انتخاب مردمی هستش تجلیل بر من خواهد آمد و همچنین از 2 گروه هم که به رأی هیئت داوران شایسته دریافت لوح تقدیر هستند، 2 گروه هم به عنوان شایسته تقدیر انشالله انجام خواهد شد. همه این افرادی که و گروه هایی که به عنوان منتخب هستند هم در بخش خواهران هم در بخش برادران متناسب با اجرای فنی و هنری خودشون انشالله مورد تقدیر و تجلیل قرار خواهند گرفت.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دکترای نیمه متمرکز سال 1399 دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی امشب پایان می‌یابد. آقای حسین توکلی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 1399 با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده ساعت 24 امروز پایان می‌پذیرد. بنابراین به کلیه داوطلبانی که تاکنون نسبت به ثبت نام اقدام ننموده‌اند، اکیداً توصیه می‌شود که در این مهلت تمدید شده بعد از تا ساعت 24 امروز با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. ضمناً این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.
ثبت نام مسکن فرهنگیان آغاز شد و تا چهارشنبه 20 آذر ادامه دارد. آقای گودرز کریمی فر، مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش:
ثبت نام مسکن فرهنگیان شروع شده. سامانه سایت مسکن فرهنگیان ما با آدرس www.maskan.medio.ir مخصوص کلی فرهنگیان، شاغلین، بازنشسته ها، نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی، بدون استثنا همه فرهنگیانی که فاقد مسکن هستند شامل حالشون میشه. اینا باید ابتدا در این سامانه و در این سایت که تعریف کردیم ثبت نام بکنن. ادارات کل آموزش و پرورش استان ها بعد از اینکه پردازش کردن اسامی را احسامی میکنن، شناسایی میکنن، به ادارات کل راه و شهرسازی میفرستن که در واقع او فرم جیمشون که فاقد مسکن هستن یا فاقد مسکن نیستن کنترل بشه. بعد از اینکه کنترل شد و پالایش شد به وزارت آموزش و پرورش اداره کل تعاون و پشتیبانی میفرستن و ما هم با تفاهم نامه‌ای که بین وزیر محترم آموزش و پرورش و وزیر محترم راه و شهرسازی شده اقدامات بعدی را در قالب شناسایی 170 هزار فرهنگی فاقد مسکن که در 32 استان کشور وجود داره ان شاء الله در گام‌ها و در پارت‌های بعدی اون مراحل را ایشالله عملیاتی خواهیم کرد. جامعه هدفمون گفتیم همه فرهنگیان فاقد مسکن میتونن توی فرایند و توی این پروسه شرکت بکنن، ثبت نام بکنن. تعداد آمار واحدهای مسکونی و آمار افرادی را که ما به هر حال پیش بینی کردیم 170 هزار هستن. جامعه هدف اولمون گفتیم زنان سرپرست خانوار. جامعه هدف دومون گفتیم که فرهنگیان بالای 20 سال سابقه خدمت. جامعه هدف بعدیمون گفتیم زوجین فرهنگی. بعد گفتیم سایر افراد که به هر حال دوباره توی پروسه شرکت میکنن. زنان خود سرپرست بالای 35 سال هم جامعه هدف ما هم هستن.
گردهمایی و هماندیشی دو روزه کانونهای دانش آموختگان سراسر کشور با رویکرد مواجهه فعال در برابر آسیب‌های اجتماعی از صبح امروز در اردوگاه نرجس قم آغاز شد. خانم ظهیری، معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران، گفت
146 سازمان مردم نهاد که تشکل‌های جدیدی هستند که به بیش از 70 تشکل تشکیل شده قبلی دانش آموختگان حوزات علمیه پیوستند و تشکیل شدند. مهمترین فعالیت این کانون‌ها فعالیت‌های عام‌المنفعه، فرهنگی، تبلیغی، ترویجی و همچنین مقابله با آسیب‌های اجتماعی هستش. محور مقابله با آسیب‌های اجتماعی که این کانون‌های به عنوان ثبت شده سازمان‌های مردم نهاد در او فعال هستند، پیشگیری از تنش و تزلزل در خانواده و طلاق، مقابله با اعتیاد و همچنین دیانت جوانان ما در ابتلا به آسیب‌های اجتماعی که فضای مجازی اونها رو تهدید می‌کنه، همچنین فراهم نمودن زمینه‌های امیدآفرینی برای ترغیب به اشتغال و هم‌افزایی فعالیت‌های اقتصادی به خصوص در عرصه بانوان و دانش‌آموختگان هست.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اثرات این فعالیت‌ها افزود:
کارش این بود که ما در بعضی از مناطق دختران بازمانده از تحصیل رو داشتیم، در اون عرصه امید آفرینی اینا برگشتن و الحمدلله زمینه ادامه تحصیل فراهم شد. تلاش بر این شده که ما آمار تلاشی خانواده و تزلزل در خانواده رو با عنوان فعالیت‌های مربوط به حکمیت، بحث دوباره زندگی برای خانواده‌های بد سرپرست و یا بی سرپرست رو داشته باشیم و همچنین مهمترین کار ما روحیه ارزش باور اعتقاد به حمایت الله و همچنین پیروی از سبک و سیره اهل بیت علیهم السلام بوده که خود زمینه صیانت از ابتلا به آسیب‌های اجتماعی رو فراهم می‌کند.
از سراسر گیتی
رئیس قوه قضاییه در دومین روز از سفر خود به اصفهان گفت امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید مقرراتی متناسب با این نبرد صورت گیرد تا موانع از پیش پای تولید کننده برداشته شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دیدار با فعالان، کارآفرینان و صنعتگران این استان کاغذبازی‌های اداری را از موانع پیش روی تولید کنندگان برشمرد و گفت همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند فعال اقتصادی برای گرفتن یک مجوز نباید از هفت خان بگذرد.
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب گفت درایت حضرت آیت الله خامنه‌ای در خاموش کردن فتنه اخیر بی‌بدیل بود. حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی در آیین تودی و معارفه نماینده جدید ولی فقیه در استان لرستان افسود اگر صحبت‌هایشان در درس خارج فقه مطرح نمی‌شد، کشور دچار فتنه می‌شد که آخرش معلوم نبود. رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به برخورد همراه با رأفت اسلامی با بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر در ایران و سرکوب معترضان در غرب اشاره کرد و گفت در امریکا اعضای فرقه داوودیه را آتش زدند و در فرانسه چشمان بسیاری از معترضان را کور کردند.
دادستان کل کشور سیاست دستگاه قضا درباره بازداشتی‌های اغتشاشات اخیر را جدا کردن صف مقصران از افراد عادی دانست و گفت ممکن است این کار مدتی طول بکشد. حجت الاسلام منتظری افسود بیشتر بازداشتی‌هایی که مقصر نبوده اند آزاد شدند.
معاون اجتماعی پلیس فتا به هموطنانی که نتوانستند سبد حمایت معیشتی دولت را دریافت کنند هشدار داد مراقب سایت‌های جعلی که به نام وزارت رفاه در این زمینه فعالیت می‌کنند باشند.
رئیس جمهور یک شنبه آینده لایحه بودجه سال 99 را تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند. آقای روحانی در این جلسه ضمن تقدیم لایحه بودجه به ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص مسائل جاری و بین‌المللی مرتبط با بودجه خواهد پرداخت.
دهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری امروز با حضور نمایندگانی از 14 کشور از جمله وزرای نیروی کشورمان سوریه و تاجیکستان در تهران آغاز به کار کرد. جمهوری اسلامی ایران مبتکر اصلی برگزاری این اجلاس است.
وزیر نفت کشورمان برای شرکت در 177مین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک وارد وین شد. اعضای اوپک در این نشست که امروز و فردا برگزار می‌شود در تلاش هستند تا برای جلوگیری از سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال آینده کاهش بیشتری را در تولید نفت خود اعمال کنند.
هزاران نفر از مردم عراق در بغداد پایتخت در تظاهراتی گسترده از مرجعیت و حزب الله عراق و همچنین برقراری صلح و آرامش حمایت کردند. در این تظاهرات مردم بر بیرون راندن خرابکاران و نفوذی‌ها از تجمعات مسالمت‌آمیز مردمی تأکید کردند. تظاهرکنندگان همچنین امریکا و رژیم‌های صهیونیستی و سعودی را منشأ فتنه در عراق دانستند و اقدامات و اظهارات مداخله جویانه مقامات آنها را در امور کشورشان محکوم کردند.
فرانسوی‌ها امروز در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی اعتصابی گسترده و سراسری برگزار می‌کنند. بر اساس قانون جدید بازنشستگی در فرانسه قرار است سن بازنشستگی افزایش یابد. این در حالی است که ماکرون رئیس جمهور این کشور در رقابت انتخاباتیش وعده داده بود سن بازنشستگی را تغییر ندهد.
و ادامه محاصره یمن از سوی متجاوزان و کمبود دارو به ویژه در استان الهدیده موجب شیوع بیماری خطرناک تب دنگی و جان باختن شماری از جمله کودکان شده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید ویروس آنفولانزا از هفته ی آینده فروکش میکند. آقای سعید نمکی در حاشیه بازدید و پیگیری وضع درمانی شهرستانهای قرچک و ورامین آموزش مردم برای پیشگیری و رعایت نکات بهداشتی را در کاهش مبتلایان به آنفولانزا مؤثر دانست و گفت دارو به اندازه کافی در تمام مراکز بهداشتی و درمانی وجود دارد.
بیماری آنفولانزا یک پیک جدیدی رو در کشور در پاییز پیدا کرده که ما هر سال تقریبا پیک پاییزه آنفولانزا رو داشتیم. فرق پیک امسال با خیزی که آنفولانزا در سالهای قبل داشته اینه که ما در سال 1394 شیوع ویروس سرکش و مهاجم H1N1 رو داشتیم که به حال تعدادی مرگ و میر داشته و ابتلای سخت به عفونت تنفسی. در سالهای 95, 96 و 97 هم آنفولانزا داشتیم، اما از تیپ H3N2 بوده که کمتر مهاجمه. امسال کل منطقه شرق مدیترانه، ما، کویت، امارات، عمان، بحرین و تقریبا هممون که این پیک داره اروپا رو هم گرفتار میکنه، ما رو 2 هفته زودتر از پیشبینی گرفتار کرد. خوشبختانه در حال مهار شدن ما، علارغم این که ویروس H1N1 امسال از سال 94 هم مهاجمتره و هم کشندگی بالاتری داره، ولی خوشبختانه میزان مرگ و میر ما نسبت به سال 94 کمتره، با اینکه ابتلا بیشتره و تعدادش رو آقای دکتر رئیسی به عنوان معاون محترم بهداشتی آخر هر هفته به استحضار مردم شریفمون میرسونن. ولی خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیده شده و آموزش مردم که بزرگترین عامل پیشگیری آموزش مردم هست و اینکه به حال از تماس روبوسی دست دادن استفاده از ماسک اینا یه مواردی است که میتونه کمک کنه، شستن دست در طول روز چند بار اینا مواردی است که میتونه کمک کنه، داروش هم به اندازه کافی در تمام مراکز درمانی و بهداشتی ما هست، حتی به بخش خصوصی هم داروش رو ارسال کردیم و این پیک انشالله از هفته آینده طبق برآورد ما رو به نزول و جمع جور شدن خواهد.
سازمان هواشناسی برای امروز در مناطق وسیعی از نوار شمالی کشور بارش باران و برف پیش بینی کرد. بر اساس اعلام این سازمان شدت بارش های امروز در استان های گیلان و مازندران رخ خواهد داد. و در پایان این بخش خبری به آگاهی شما خوبان می رسانم، هنگام از آن مغرب به افق تهران ساعت 17:11 است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. لحظاتون خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و شادکامی. در خدمت و همراه شما خواهیم بود به اتفاق این همکاران: تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار فرهاد آبیور، هماهنگی پخش مجید ابراهیمی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. خدمت شما خوبان شنونده عرض کنم که انگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:11 می باشد. در خدمت و همکلام شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشهی راش استفاده میکنه که از واریته جوی غیردامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
صد ثانیه با کتاب.
زمرد سنگ قیمتی کمیاب و گونه ای از یک کانی به نام بریل محسوب می شود. رنگ سبزش به دلیل کروم موجود در آن است. اسپانیایی ها پس از فتح آمریکای جنوبی در قرن 16 زمردهای فوق‌العاده زیبایی از کولومبیا با خود آوردند. یکی از این زمردها که به اندازه مشت بسته انسان است در سال 1372 شمسی یافت شد. این زمرد را در بقایای یک کشتی اسپانیایی که در سال 1135 شمسی غرق شده بود پیدا کردند. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب پدیده های کانی ها. مجموعه شگفتی های جهان حاوی آگاهی های اساسی در زمینه های گوناگون علوم، فنون، طبیعت، تاریخ، ورزش و هنر است. کتاب شگفتی های جهان کانی ها ترجمه مهناز عسکری توسط انتشارات مهراب قلم منتشر شده.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه مسابقه هزار تو.
FM 106. گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ
تقدیم می کند.
مسابقه هزار تو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها و آقایون سلام. من احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم با یکی دیگه از مسابقه‌های هزار تو از رادیو فرهنگ همینک همراه شما هستیم. سامانه پیامکمون هم 30558 مثل همیشه در اختیار شماست. اگه شما هم دوست دارید همراه ما باشید و در مسابقه هزار تو حضور داشته باشید، لطفاً همین الان پیامک بفرستید، نام خانوادگی و مسابقه هزار تو رو قید کنید. خانم الهام زنگنه و آقای هادی خاکزاد از مشهد، ممنونیم ازتون. پیامک زده بودید و درخواست داده بودید که در مسابقه حضور داشته باشید. منتظر باشید تا همکارانم با شما تماس بگیرن. امروز هم در خدمت دو گروه شرکت کننده هستیم تا لحظاتی بعد با هر دو گروه آشنا شید. گروه اول، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید، خودتون معرفی کنید.
سلام، ممنون. اکرم رحیمی هستم.
شرکت کننده بعدیمون.
سلام، من هم اکرم قصی هستم.
ممنونم ازتون. و اما گروه بعدی که امروز در مسابقه هزار تو حضور دارن، خانم خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به مسابقه هزار تو، خودتون معرفی کنید.
سلام، ممنون. لیلا کامکار هستم.
ممنونم. و شرکت کننده بعدیمون.
سلام،
من معصومه رحیمی نژاد هستم.
خیلی خیلی خوش آمدید. ممنونم از اینکه حضور دارید در مسابقه هزار تو. طبق روال همیشه هر کدوم از گروه ها باید یک اسمی رو برای گروه خودشون انتخاب بکنن. اسم گروه شما چی هست؟
گروه یاس.
یاس و گروه بعدی؟
نرگس.
گروه نرگس. بسیار خوب. تا لحظاتی بعد اولین بخش مسابقه هزار تو رو تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنم.